سلام، خوش اومدید به اپیزود 162 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
مثل همیشه قبل از شروع توضیح رو میدیم که فکت‌نامه چیه و چه کار میکنه. سایت فکت‌نامه یه سایت درستی سنجیه که حرفهای مسئولان و خبرهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن رو فکت چک میکنه. میریم سراغشون و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن، نادرستن، و در آخر معمولاً بهشون، به اون گفته‌ها، یکی از شش نشان میرزا رو میدیم.
و اینکه ما این پادکست رو 19 اردیبهشت 1403 چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعاً توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. هنوزم خبرهای اصلی این روزها در فضای بیرون از ایران مربوط به اسرائیل و حماس. توی ایران هم به هر حال در کنار مسائل اقتصادی، موضوع حجاب و برخورد با زنان موضوعی که از طرف رسانه‌ها دنبال میشه و خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی هم درباره‌اش مطلب تولید می‌کنن، هم مخاطبش هستن. ما هم طبعاً بخشی از کارمون اینه که تا جایی که میتونیم این موارد رو بررسی بکنیم، سراغ خبرها، گفته‌ها، فیلم‌ها و عکس‌ها بریم و اگه ببینیم موضوعی هست که قابل فکت‌چک و ما میتونیم فکت‌چک کنیم، حتما بهش بپردازیم.
خب همین پادکست رو میتونیم با دو تا ویدیو شروع بکنیم که هر کدوم از این دو تا ویدیو از یه طرف ماجرای درگیری، حالا ماجرای غزه و اسرائیل، داره دست به دست میشه و هر دو ویدیو هم اشتباه بود. یعنی یه ویدیو بود که طرفداران اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی پخش کردن و پخش می‌کردن و یکی دیگه بود که مخالفان اسرائیل داشتن اینو منتشر می‌کردن. ما هر دو رو بررسی کردیم و به هر دو هم نشان نادرست دادیم. حالا بریم سراغشون. ویدیو اول که خیلی زیاد در سایت‌های مختلف خبری و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، تصویریه که از بالای یه ساختمون گرفته شده. در روزهای اوج اعتراضات دانشجویان این ویدیو پخش شد. چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که یه خیابون رو می‌بینیم، چند تا پلیس دارن یه زن رو با خشونت می‌زنن و خب مخالفای اسرائیل و طرفداران اعتراض‌ها در ایالات متحده این رو به عنوان ویدیوی خشونت پلیس علیه دانشجویان در آمریکا معرفی کردن. فقط هم محدود به حسابای کاربری ایرانی نبوده، تو حسابای کاربری عرب زبان هم این ویدیو با همین توضیح منتشر شد. خب هفته پیش هم درباره این ماجراها صحبت کردیم که حالا برخوردهای پلیس با معترضان و متحسنین در دانشگاه‌ها که خب خیلیاش درسته، یعنی بیشترش درسته، دیدیم مستند شدن. اما این ویدیو یه ویدیو قدیمیه، هم قدیمیه در واقع و هم ربطی به آمریکا نداره. ویدیو مربوط به برخورد پلیس با یک زن ترانسجندر برزیلی که پلیس ایتالیا داره میزنتش. ماجرا مربوط به سال گذشته میلادیه و دقیقا 24 می 2023، یعنی 3 خرداد 1402. همون موقع هم تو رسانه‌ها این ویدیو خیلی جنجالی شد، مخصوصا تو ایتالیا. اول گفتن که این زن جلوی مدرسه کارهایی کرده که حالا به عنوان رفتار غیر متعارف بوده. بعد گفتن که دستگیر شده و توی ماشین پلیس خودش رو به بیحالی زده و تا ماشین وایساده فرار کرده و پلیس هم میگه ما اونو تو این شرایط گرفتیم و با این وضع دستگیرش کردیم و برای همین درگیریه و دارن میزننش. خب این البته روایت پلیسه. در تحقیقات بعدی ابهام‌هایی به این گزارش وارد شد، گفته شد که این گزارش پلیس درست نیست، پرونده هم هنوز در جریانه و حکم نهایی دربارش اعلام نشده. ولی چیزی که میدونیم اینی که ماجرا نه ارتباطی به آمریکا داره و نه ربطی به اعتراضات به اسرائیل
و کاملا قضیه روشنه. یه ویدیو دیگه هم که خیلی زیاد تو شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شد، یه ویدیو بود از رابرت دنیرو، بازیگر مشهور که حالا دیگه توضیح لازم نیست که بگیم کیه دنیا رو. یه جمعیتی دورش وایستادن، دارن چیزی که ما تو تصویر میبینیم، یه جمعیتی دورش وایستادن، آقای دنیا رو وایستاده وسط داره فریاد میزنه و یه جملاتی میگه، میگه این مسئله جدیه، ما اینا رو اینجا نمیخوایم و از این جور چیزا. خلاصه این رو برداشتن به عنوان یعنی شعری که براش نوشتن با این عنوان منتشر کردن که این فیلم اعتراض رابرت دنیا رو به تجمع معترضان در دانشگاه‌های آمریکاست. یکی از دلایلی مهمی که این ویدیو خیلی تو فضای فارسی زبان دیده شد این بود که حساب کاربری منوتو اون رو منتشر کرد. البته خیلی زود ورداشت ویدیو رو حذفش کرد، ولی اون چیزی که منتشر کرده بود با لوگو و زیرنویس منوتو صدها بار بازنش شد، هنوزم هست، آدم میبینه هنوزم آثارش هست. یه جایی داخل کروشه اومده خودش عبارت 7 اکتبر رو هم حتی اضافه کرده. رابرت دونیرو داره میگه که اینا دوباره این کار رو تکرار میکنن و منوتو نوشته منظورش یعنی حمله 7 اکتبر بوده. اینو تو پرانتز آورده اضافه کرده که دیگه کسی دوچار اشتباه نشه.
در واقع خواسته کانتکست بده به حرفای رابرت دنیرو.
بله. ولی خب واقعیت اینه که این ربطی به 7 اکتبر و این روزا و این اعتراضا نداره. این صحنه فیلمبرداری یه سریال، اسم سریال هم هست روز صفر که قراره از نتفلیکس پخش بشه. رابرت دنیرو هم اینجا داره دیالوگ تمرین میکنه و این ویدیویی که خبرساز شده در واقع تصویری از پشت صحنه این سریاله. خلاصه اینم ویدیوی بی ارتباطیه و ما مثل قبلی به این یکی هم نشانه نادرست دادیم.
البته اگه بخوایم منصف باشیم این رو منوتو شروع نکرده. منوتو یا حساب منوتو که اینو منتشر کرده خودش در دام اطلاعات نادرست دیگه افتاده که تو شبکه اجتماعی انگلیسی داشت پخش میشد. برداشتن همون رو مشکل اینجا اینه که بدون اینکه بررسی کنن و یه ذره چکش بکنن هر چیزی که به قول شما رضا اصطلاحی داری که کف سوشال میدیا کف توییتر پیدا شده برداشتن زیرنویس کردن، اون ترجمه کردن همون زیرنویس اشتباه و اون کانتکست اشتباه که داره درباره 7 اکتبر حرف میزنه فلان و بازنشرش کردن و خب خیلی کمک کرده به پخش شدن، بیشتر پخش شدنش در فضای فارسی.
ولی آقا فراد نشانه های واضحی وجود داشت که یعنی میشه تشخیص داد که این ویدیو فیکه دیگه توی همین
فیکه
دست.
که یعنی درباره این نیست،
درباره این موضوع نیست، یعنی ارتباطی نداره.
آره اگه آدم بخواد به جزئیات تصویر دقت کنه میبینه که خب رابرت دنیرو حالا کاپشنی که تنشه لوگوی رئیس جمهور آمریکا رو داره، خب که نشون میده رابرت دنیرو تو خیابون راه نمیرفته که با این نشون دهنده اینه که کانتکست فیلمه ظاهرا. و اینکه دور و برش تو بک‌گراند بازیگرایی مثل جسی پلمانز و ملودی گارسیا اینا پشت دور و برشن، اینا خودش باز نشون میده که این یک چیزی نبوده که توی خیابون داشته میرفته و معترضان رو دیده و سرشون داد زده که این کارو نکنید اون کار نکنید.
ببین البته اصلا ممکنه من مثلا نشناسم این بازیگرا رو، ولی وقتی که من میخوام توی رسانه این فیلمو بیام منتشر بکنم یه سرچ میکنم، یه گوگل میکنم، بالاخره نگاه میکنم تو همون قبل از این که منو تو منتشر کنه فکر کنم توی شبکه‌های اجتماعی انگلیسی زبان مشخص شده بود که کانتکست این ویدیو چیه، آدمایی اومده بودن توضیح داده بودن و فکت چک شده بود دیگه. که الان حتی آفشین گفتش که ای پی این رو منتشر کرده بود و گفته بود که این ویدیو این شهر فکت چک کرده بود، گفته بود که این شهر شرح درستی نیست.
خب بریم سراغ موضوعی که من یادم نمیاد یک موضوع رو اینقدر افراد برامون فرستاده باشن. البته نه چند تا بوده ولی خیلی کم پیش میاد، مثلا شاید از 6 ماه یه باری که برامون فرستاده باشن که اینو فکت چک بکنید این تعداد. و اونم ویدیوی حرفهای امیرحسین بانکیپور نماینده اصفهان در مجلس که یه مصاحبه کرده بود با رجا نیوز و اونجا داره از حجاب اجباری دفاع میکنه و بعد درباره آتاتورک صحبت میکنه و معتقده که آتاتورک با کشف حجاب و غربی کردن جامعه ترکیه باعث بیبندوباری در ترکیه شد و بعد برای اینکه این حرفش رو مستند بکنه و مثال بزنه میگه الان در ترکیه به طور متوسط هر مرد با 15 زن شریک جنسیه.
جزء چیزایی بود که غرب اوورد توی کشورهای این طرف و اولینش هم از آتاتورک شروع کرد توی ترکیه. ضربه بزرگی به ترکیه زد آتاتورک. الان متوسط آنچه که الان رسماً داره تو ترکیه مطرح میشه اینه که هر مردی با 15 زن شریک جنسی. این دیر رهاورد کشف حجاب آتاتورک الان ما داریم میبینیم. ترکیه یک کشور مسلمان، یک کشوری که اینقدر مساجد قوی داره، مساجد زیبایی داره، ولی باید به یه همچین وضعی برسه. این متوسط بود که من بهتون گفتم و یعنی توی این متوسط یعنی ممکنه بعضی 50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشتن، متوسطه شده 15 تا شریک جنسی. و خب خیلی نگران.
خب ما به این گفته نشان نادرست دادیم، بحث هم سرش داشتیم که میشد شاختار هم داد. خیلی هم برامون کامنت گذاشتن که چرا شاختار ندادین. واقعا شاختار
ادم گفتن گمراه کننده، چرا ندادین؟
آره یه دم گفتن گمراه کننده، که حالا توضیح میدیم که ماجرا از چه قراره. خب خیلی از اول به محض شنیدن این جمله شاخاشون در اومد، همه خیلی واکنش های خیلی زیادی داشت قبل از اینکه ما اصلا این مطلب رو منتشر کنیم. انقدر واکنش ها زیاد بود که آقای بانکیپور اومد بعدش مصاحبه کرد و توضیح داد که این حرفی که زده مستند به آمار جهانیه. یه آدرس وبسایت World Population Review رو هم گذاشت ارائه کرد و بفرمایید اینم آماریه که من رفتم بهش استناد کردم. یه سری آدم هم دوباره وقتی این لینک رو نگاه کردن شاخشون اونجا در اومد که این آمار چی میگه. به هر حال موضوع عجیب غریبیه این ادعایی که مطرح شده بود. خب سایت World Population Review یه سایت جمع‌آوری داده است که خیلی هم سایت معتبری نیست، از این ور اونور میره جمع میکنه، خیلی موضوعات عامه پسند و اینها زیاد توش داره. ما هم چند بار بهش برخوردیم، ایراد اشتباه زیاد توش پیدا میشه. به عنوان مثال مثلا همینجا این آمار رو به عنوان آمار تعداد شرکای جنسی در سال 2024 منتشر کرده بود. خب آرشیو اینو ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم سال 2023 هم همین آمار رو به اسم آمار سال 2023 منتشر کرده، یه سال قبلش آرشیوهای قدیمی تر آمار سال 2022 هم همین اسم شده. بنابراین خود این کافیه که بفهمیم که این یه ایراد اساسی و بزرگ داره. ولی حالا به هر حال این از کجا آورده؟ 4 تا منبع رو معرفی کرده که اتفاقا هیچ کدوم از این 4 تا منبع منبع اصلی نیستن، 4 تا سایت مختلفن. ولی ما بیشتر گشتیم توی این جستجوامون به سایت استاتیستا رسیدیم که این خیلی زیاد میشنویم که ارجاع میدن افراد روزنامه نگاران به سایت استاتیستا، در حالی که استاتیستا منبع تولید داده نیست، یه سایت جمع‌آوری داده است که داده‌ها رو جمع‌آوری میکنه میفروشه این ور اونور رو به هر حال منتشر میکنه. باید بریم برای فکت چک بریم سراغ منبع اصلیه.
یه چیزی مثل ویکی‌پدیاس کم و بیش.
آره برای سر و شکل تجاری آره. یعنی نمیتونیم بگیم به گزارش استاتیستا، به اعتبار استاتیستا، خیر، به اعتبار جایی که استاتیستا از اونجا منبع رو برداشته، آمار رو برداشته.
استاتیستا آره اینجوری بعد این نکته مهمه که استاتیستا بی اعتبار نیست. من نمیخوام، البته ویکی‌پدیا هم شاید مثال درستی نیست چون ویکی‌پدیا رو تقریبا همه میتونن ساین اپ کنن و ادیت کنن. این حالا اینجوری نیست، استاتیستا چی شبیه بانک جهانی، آمار بانک جهانی که از جاهای مختلف برمی‌دارن، یه چک اولیه میکنن که خب از جای درسته، از بانک مرکزی فلان کشور بگیریم، از فلان نهاد رسمی کشورهای مختلف، و جمع‌آوری میکنه. خودش تولید دیتا به اون شکل نمیکنه
و اینا رو میفروشن دیگه. نه خودشون تولید دیتا به اون معنی ندارن و اینا رو میفروشن. مثلا یک کمپانی میخواد بره برای یه تحقیقی بکنه، یه موضوعی لازم داره، سرچ میکنه، استاتیستا میاد میره میخره اکانتش رو میره نگاه میکنه. ولی واقعیت اینه که همین سایت توش آمارای در واقع پیش پا افتاده، منابع غیر معتبر هم در واقع استناد کرده، ازشون آورده. شما یه موضوعات خیلی پیش پا افتاده رو بگردی توی استاتیستا پیدا میکنی که منبع درست و درمونی هم نداره، مثل همین نمونهی که ما الان میخواییم درباره اش صحبت بکنیم. اصل منبعی که استاتیستا آورده و اصل کل این ماجراها گزارشیه که به عنوان نظرسنجی جهانی سال 2005 کمپانی تولید کاندوم دورکس تهیه کرده. البته خود این گزارش دیگه همین الان تو سایت دورکس هم در دسترس نیست،
به خاطر که نزدیک 20 سال پیشه مربوط.
آره قدیمیه. ما به هر حال ولی نسخه آرشیوش رو در آوردیم، خیلی فایل پی دی اف، اطلاعات زیادی نیست، روش تحقیق و اینها رو درست توضیح نداده، یه سری جدول و عدد و رقمه اون اولش، ولی اشاره کرده که این اطلاعات بر اساس گزارشایی که افراد تو خود وبسایت اومدن ثبت کردن در اون سال جمع‌آوری شده و در واقع نتیجه یه نظرخواهی اینترنتیه اون چیزی که داریم میبینیم.
آره این نظرسنجی علمی نیست. نظرسنجی علمی یکی از مهمترین چیزاش اینه که نظرسنج بره به سراغ مردم و بپرسه، که شنیدید دیگه، نظرسنجی های تلفنی. این که نظرسنجی مردم یا شرکت کننده ها تصمیم بگیرن بیان و در اون شرکت بکنن، این نتیجه اون رو نمیتونیم بسط بدیم به کل جامعه و واقعیات یک جامعه و یک کشور. چرا؟ چون از همون اول یه عده آدم تصمیم گرفتن که شرکت نکنن، تصمیم گرفتن یا با این دید اومدن که خب من میخوام شرکت کنم در این نظرخواهی درباره رفتارهای جنسی خودم مثلا، یا کلا هر چیزی، فلان موضوع سیاسی، من برم نظر خودم رو بگم. این همون جا یک بخشی از دموگرافی رو حذف میکنه. برای همین هر جا دیدید نظرسنجی های آنلاینه، نمیگیم کاملا بی‌اعتباره، ولی به این دقت بکنید که این در بهترین حالت نظرات افرادی است که تصمیم گرفتن بیان شرکت کنن در اون نظرسنجی آنلاین. و حالا اینجا حالان دیگه حدس بزنیم دیگه، یه سری افراد کلا اصلا خب خبردار نشدن درباره این نظرسنجی دورکس که رو سایتشون بوده، احتمالا یک بخشی از دموگرافی سنتی ترکیه، حالا چون داریم درباره ترکیه حرف میزنیم، حذف میشن. برای همین این رو حالا تو انگلیسی میگن با یک grain of salt، با یه ذره با این دقت به این موضوع باید رفت سراغش.
بنابراین ما یه گزارش دادیم که توش به عنوان تحقیق و نظرسنجی منتشر شده که توش روش تحقیق متدولوژی مشخص نیست، اطلاعات زیادی در معلوم نیست، جامعه آماری تو هر کشور چقدره، سوالات چه جوری بود اینا رو، این یه بحثیه که این نکته اول. نکته دومی که داخل خود این گزارش هم تناقض‌هایی وجود داره، یعنی ما اطلاعاتی داخل این گزارش می‌بینیم که چه در مورد ترکیه و چه در مورد کشورهای دیگه یا با داده‌های دیگه نمی‌خونه، یا اینکه با خود یه ذره عجیب و غیر منطقیه. مثلا چند مورد خیلی غیر منطقی که توی این گزارش دیدیم، افرادی که از همین کشور ترکیه اومدن و توی نظرسنجی صحبت کردن، یک چهارمشون گفتن که توی پارک ها رابطه جنسی داشتن، یک پنجمشون گفتن تو مدارس، 15%شون، یعنی از هر 7 نفر یکی اومده گفته من در خیابان در جلوی چشم بقیه مردم تجربه رابطه جنسی داشتم. این به هر حال ادعای عجیب غریبیه که میتونیم نتیجه بگیریم یه چنین چیزی رو نمیشه تعمیم داد، یه واقعا یه ادعای غیر منطقی عجیب غریبه، این رو نمیشه به کل یه جامعه تعمیم داد. و این چیزیه که بازم میاد و اعتبار اون نظرسنجی رو، ولو این که با روش علمی هم انجام شده باشه، میبره زیر سوال، یک علامت سوال بزرگ میاره و اون نتیجه رو میبره زیر سوال.
دقیقاً، یعنی این عجیب بودن این آماری هم که شما الان گفتی که به درستی هم عجیبه، به خاطر اینکه عدد بالاییه اگه بستش بدیم به جامعه ترکیه، ولی این همین عددهای عجیب غریب و نتایج غیر منطقی تا حدی معلول همون وضعیت جمع‌آوری اون داده هاست، همون یعنی که داریم اون دموگراف در بهترین حالت دموگراف نشانه ایست یا آماریست از اون دموگرافی که شرکت کردن، تصمیم گرفتن شرکت کنن در نظرسنجی یا نظرخواهی دورکس، سایت دورکس در سال 2005. برای همینه که اون جور جمع‌آوری داده نتیجهش میشه یک سری چیزایی که به قول شما کاملا غیر واقعی و غیر منطقیه، چون خودت هم گفتی دیروز میگفتیم که اگر این درست باشه و در جامعه ترکیه از هر 10 نفر چند نفر در پارک،
از هر 4 نفر یه نفر تجربه سکس در پارک داشته،
آره از هر 4 نفر یه نفر، به قول شما دیروز میگفتیم، پس اینجوری هر کسی حداقل باید یکی دو بار در سال اینو دیده باشه، یعنی لااقل اینو یه امر کم و بیش معمول باشه که آه من برخوردم که رابطه جنسی تو پارک دیدم.
و این منتشر باید بشه در گزارش ها، باید به عنوان یه پدیده دیده بشه.
بله.
این دقیقا همون چیزی که آقا فراد شما میگی، این دقیقا نشون میده که این نوع نظرسنجی ایراد داره و قابل تعمیم نیست، این روش تحقیقش رو هوا بوده، یه آدمای خاصی اگر اومده باشن اینو پر کرده باشن اومدن، به اضافه اینکه تو نسخه های نظرسنجی های دیگه‌ای که در سالهای آینده با مشارکت نهادهای علمی مثل دانشگاه خنت بلژیک و اینها اومدن انجام دادن، نتایجی که به دست آوردن که اتفاقا دورکس هم در واقع مشارکت داشته، این نتایج رو منتشر کرده به سفارش اونها، هم یه همکاری بین اونها و
اسپانسر دانشگاه بوده.
در سال 2010 ما می‌بینیم که کاملا آمارشون با این سال 2005 متفاوته، یعنی به محض اینکه یه مقداری علمی شده، بازم البته هنوز تردید وجود داره درباره این که چقدر اون نتایج اون نظرسنجی میشه به جامعه تعمیم داد، اما بازم میبینیم که یه هوا که علمی میشه، میبینیم که اصلا نتایج از این رو به اون رو میشه، اصلا نسبتا میان نه فقط برای ترکیه، برای بقیه کشورها هم تا حدود زیادی کاهش پیدا میکنه. وقتی که یه سایتی مثل دورکس که تو زمینه کاندوم و مسائل جنسی و بهداشت روابط جنسی داره فعالیت میکنه این رو بررسی میکنه، طبیعتاً آدمایی که به این سایت مراجعه میکنن ممکنه که یه طیف خاصی باشن، ممکنه که واقعا تجربه روابط جنسیشون بیشتر باشه از بقیه، ممکنه جوابایی که دادن و طبعاً اینها قابل اعتنا نیست و ما این رو به عنوان یه منبع معتبر نمیتونیم در نظر بگیریم و بشناسیم. بنابراین آقای بانکیپور که درست متوجه نشده، برداشت کاملا غلط و اشتباهی از این اطلاعات داشته، خود این اطلاعات هم اصلش هم همچین اعتباری نداشته و در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که این ادعای نادرستیه. شاخدارم، یعنی توجیه خود من این بود که شاخدارم ندادیم به خاطر اینکه بحث این برداشت اشتباه و اینا رو میتونستیم، چون بالاخره حالا با هر انگیزونیتی که داره آقای بانکیپور اومده و یه چیزی رو دیده و اشتباه متوجه شده، اینو خوشبینانه یه چنین فرضی رو داشتیم، به خاطر همین از نشانه نادرست استفاده کردیم.
حالا دیروز بعد از اینکه این مطلب رو منتشر هم کردیم یه پیامی گرفتیم از یه اکانتی به اسم آنتی فکت که خب مثلا کار فکت چکی میکنم، فقط من نمیدونم چرا اسمشون آنتی فکته. حالا تو توضیحشون گفتن که مبارزه با دروغ‌های در لباس فکت، که خب پس میشه مبارزه با دروغ دیگه، که دروغ که در لباس فکت که فکت نیست. بگذاریم، یه سری استوری گذاشته نقد کرده کار ما رو در مورد این موضوع، یه حالت تهاجمی هم داشته، گفته فیک نیوزی به نام فکت‌نامه و اینا، ولی چند تا ایراد گرفته. اولا گفته چرا نرفتید سراغ استاتیستا، که خب ما تو آرزو توضیح داد که چرا، اولا که رفتیم سراغ استاتیستا و اینکه چرا ما به از استاتیستا گذر کردیم، چون استاتیستا خودش گفته من از اینجا برداشتم.
اصلا کلا آقا فراد من یه پرانتزم باز بکنم چون ممکن روزنامه نگارا گوش بدن اینو، فکت چکرها که هیچی، خود روزنامه نگارا هم اگه کسی دبیر سرویس سردبیر یکی اومد یه گزاری به گزارش استاتیستا بر اساس بله. آمار استاتیستا اینو باید خط بزنی، استاتیستا از کجا آورده؟ بر اساس آماری که استاتیستا رفته از مثلا
درسته.
صندوق بین‌المللی پول ورداشته، باید یه چنین رویکردی نسبت به استاتیستا داشت. ببخشید پریدم استاتیستا.
دقیقاً کاملا درسته. خب اینو که ما توضیح دادیم که خود همون استاتیستا هم گفته من از دورکس 2005 برداشتم.
یه ایراد دیگه گرفته بودن، یه تصویری هم منتشر کرده بودن که چرا فکت‌نامه رفته خلاصه نتایجی که تو سایت دورکس بوده رو بررسی کرده، نرفته اصل مقاله که با همکاری دانشگاه خنت که همین که عرض کردم، نرفته اصل مقاله رو بذاره، اسکرین شات هم گذاشته و نکته اینه که اون اسکرین شاتی که گذاشته اصل مقاله نیست، مقاله سال 2010 که اتفاقا درباره‌اش صحبت کردیم به عنوان یکی از چیزایی که اعتبار همین سال 2005 رو میبره زیر سوال. آره، یعنی اون چیزی که گذاشته اصل مقاله نیست، اگه کسی اصل مقاله داره همون چیزیه که روش روی سایت دورکس منتشر شده، الان آرشیوش در دسته و اونجا نوشته که یه نظرخواهی روی سایت بوده، چیزی بیشتر از این نبوده.
آره، پس آنتی فکت اشتباه فهمیده، اصلا این اصل اون نیست. برای و سوم هم گفتن آنتی فکت و بعد برای اعتبار سنجی یافته‌های گزارش سال 2005 دورکس رفتن اونو با تحقیق CDC مقایسه کردن و نتیجه گرفتن که اینا با هم همخونی نداره.
یعنی نتیجه گرفتن که گفته ببینید آمار دورکس سال 2005 با آمریکا یکیه، اونجا توی نظرسنجی دورکس که ما میبینیم سال 2005 گفته که هر شهروند آمریکا به طور متوسط 10.7 رابطه جنسی داره در طول عمرش. سایت CDC ولی داداش اینو تطبیق میده، ولی نه، همون مقاله سایت CDC اتفاقا یکی از مواردی که اعتبار می‌رسه، نه، میانه تعداد روابط تعداد پارتنرای جنسی، شرکای جنسی که افراد در آمریکا دارن برای زنان 4.3، برای مردان 6.3، یعنی تقریبا نصف اون چیزی که در گزارش سال 2005. خیلی فرق داره، خیلی فرق، یعنی همین بله. نشون میده که این داداش آمریکاش نمیخونه، که توی آمریکا به هر حال یه مقاله‌ای در دست بوده که میشد سنجید اون رو دیگه چه برسد به ترکیه. یعنی عملا نقض غرض ادعایی که آنتی فکت مطرح کرده بود همین مقاله CDC میتونه باشه.
به هر حال ما این جوابا رو براشون هم فرستادیم، ولی خب میدونید دیگه تو استوریا مخاطبای اونا جواب ما رو نمیبینن، برای همین گفتیم اینجا هم بگیم. به هر حال وقتی به اسم فکت چکینگ داریم فعالیت میکنیم یه ذره باید دقت بیشتری بکنیم و حواسمون به این چیزای ریزکاری های آمارها باشه که تو دام یه سری جزئیات نیفتیم. در
اشتباهی که در لباس فکت چکینگ کسی مرتکب بشه، اشتباه اثرش چندانه واقعا، یعنی چون کسی که ما سعی میکنیم که تمام کارهایی که لازمه رو انجام بدیم، یه سلسله مراتب رو طی کنیم، احتمال خطا رو کم بکنیم. با این حال خطا هم اتفاق میفته، ولی بازم بعدش یه روشهایی داریم. اگر خطایی کرده باشیم میایم توضیح میدیم، اصلاح میکنیم، و اگر چیزی هستش که مخاطب باید بدون اطلاعاتی هستش حتما اون رو توضیح خواهیم داد. الان هم توقعمون اینه که، یعنی انتظار داریم و دوست داریم که اگر یه چنین چیزی آنتی فکت الان منتشر کرده، اینو داره یه سری اطلاعات نادرست و غلط رو به اسم فکت، بعضیا باور ممکنه بکنن، به اسم فکت در اختیار مردم قرار داده که اینا اشتباه، اون آقای نماینده مجلس اومده درست گفته، معتبره یه چنین چیزی. تا واقعا انتظار، حداقل انتظار میره که اگر یه کمی برای فکت چکینگ و به فکت چکینگ حرفه‌ای قائل باشن، باید حتما این توضیح رو بدن، یعنی اونی که گذاشتن رو حذف کنن و با توضیح بدن که اشتباه بوده چیزی که نوشتن.
خب این هفته آسترازنکا حسابی تو خبرها بود و حالا بعد از ماجرای شرکای جنسی مردان ترکیه، اینم جزء چیزایی بود که خیلی‌ها به ما از ما درخواست کردن که بهش بپردازیم، درباره اینکه آسترازنکا عوارض، اعتراف کرده به عوارض مرگبارش،
عوارض مرگبار واکسن کرونا دید.
واکسن کرونا، بله 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 بله، واکسن کروناش. ولی خب قبل از این که ما بیایم مثلا اینجا ضبط کنیم، حدود 2 ساعت پیش یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آسترازنکا اعلام کرده تصمیم گرفته دیگه تولید واکسن کروناش رو متوقف کنه، و خب این تو رسانه‌های مختلف به شکل‌های عجیب غریبی منتشر شده. مثلا اپوک فارسی، اپوک تایمز فارسی گفته که پس از برملا شدن عوارض مرگبار، آسترازنکا تصمیم گرفت دیگه واکسن تولید نکنه و واکسن کرونا. ولی خب چیزی که اعلام شده اینه که، یعنی خود آسترازنکا اعلام کرده که این یه تصمیم تجاری و اقتصادیه که دیگه از این به بعد میخواد تولید نکنه. ولی خب این میتونیم تصور کنیم که کسانی که منتقد واکسن هستن و فکر میکنند و معتقدن که این واکسن های کرونا آسیب زننده است و مضرند، خب اینو میتونن بزرگ بکنن و ازش استفاده کنن برای یه سری تئوری توته های دیگه.
کمان که خبر قبلی رو این کارو کرده
بودن. کمان که خبر قبلی رو این کارو کردن. حالا ما هنوز نرفتیم سراغ این خبر جدیده، ولی خبر این که آسترازنکا اعتراف کرده به عوارض مرگبار واکسن کروناش، ما دربارش فکت چک منتشر کردیم که خب این تیتر نادرسته. خیلی جاهامونو منتشر کردن، صدا سیما، تسنیم، مشرق، همشهری، تابناک، دیجیاتو، ایندیپندنت فارسی، العربیه فارسی، اپوک تایمز فارسی. حالا منبع خبر کجاست؟ سایت بریتانیا تلگراف. اونجا داره درباره اعتراض 50 نفر در انگلیس میگه که ادعا کرده بودن که قربانی واکسن آسترازنکا شده بودن، و گفته شده که یکی از اونها گفته که بعد از دریافت واکسن لخته خونی رو تجربه کرده و جراحت مغزی دائمی گرفته و دیگه نمیتونه کار کنه. یعنی ببینید، ادعای یک نفر در دادگاه تبدیل شده به چنین تیتری، در حالی که خب آسترازنکا خیلی قبلتر از این دادگاه در خود بسته‌بندی واکسن نوشته که این دارو با ریسک کمتر از 1 از 100,000 ممکنه منجر به TTS بشه، یه حالتی از لختگی خون با کاهش سطح پلاکت. یعنی ریسک دوچار شدن به TTS بر اثر کووید خیلی بیشتر از اینه که یکی بر اثر تزریق این واکسن بخواد این رو تجربه بکنه.
در واقع یعنی خود آسترازنکا هم قبلن اومده در توضیحاتش گفته نکته جدیدی نیست و بررسی شده، ده ها مقاله علمی نوشته شده، سایت های معتبر، مجلات معتبر درباره این موضوع نوشتن، ما به یه سری ها توی مطلب اون استناد کردیم، تصاویر، اینفوگرافی که اینها رو منتشر کردیم که نشون میده که به هر حال هم مسئله اعلام شده، هم همین که بررسی شده و مقایسه شده ریسک لخته خون بر اثر تزریق واکسن آسترازنکا بر اساس برآوردهایی که به دست آوردن، ریسک طبق فرمولای محاسبه ریسک دارن، با پدیده های دیگه، چه پدیده های طبیعی، چه پدیده های ناشی از ساید افکت بقیه داروها و موادی که به طور روزمره آدم مصرف میکنن. خلاصه ما جمعی اینا رو که گذاشتیم کنار هم، به این نتیجه رسیدیم که به این ادعا که آسترازنکا به مرگبار بودن واکسن های خودش اعتراف کرده، نشانه نادرست دادیم.
خب دو تا فکت‌چک اقتصادی هم داریم که مثل همیشه زحمتش میفته به دوش شما آقا رضا. یکی یه گفته ای از آقای عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی که 13 اردیبهشت 1403 یه ویدیویی منتشر کرد تو حسابای کاربری خودش تو شبکه‌های اجتماعی و اومده مقایسه کرده چاپ پول رو از زمان باستان تا دولت رئیسی.
شما در سال گذشته و در دو سال و نیم گذشته یه چیزی نزدیک 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کردید، یعنی از شهریور 1400 به این طرف چاپ پول 115% رشد داشته است. توجه بفرمایید، از زمان هوبخش‌تره تا شهریور 1400 کل انتشار پول 519 هزار میلیارد تومان بوده، ولی در همین دو سال نیم شما 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کردید. پس بنابراین یکی از دلایل مهم تورم و رشد ارز همینه. دنبال دلایل دیگه نرید. عمده این فشار تورمی و فشار بالا رفتن نرخ ارز به خاطر همین چاپ پول گسترده دولت 13 بوده است.
خب زمینه این ادامه بحثایی که تو در واقع ادامه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1400 و آقای همتی این دفعه اولش نیست همچین حرفی رو میزنه. و آقا رضا اینو یه توضیح بده برای ما.
خب این یکی از نمونه های خیلی واضح گزاره گمراه کننده است. شما اومدی وقت درباره یه پدیده رشد که پدیده که رشد نمایی داره داری مقدارها رو با هم مقایسه میکنی که مقایسه درستی نیست. به این دلیل درست نیست که ما یه جدول یه نموداری کشیدیم کاملا مشخصه. این گزاره در مورد خود دوران 2 سال و 10 ماه ریاست آقای همتی توی بانک مرکزی هم صادقه. خب ما میدونیم که پایه پولی که تو بانک مرکزی خلق میشه به طور خلاصه، این پایه پولی یه رشدی داره. وقتی که 100% رشد پیدا میکنه دو برابر میشه، یعنی تو اون دوره‌ای که دو برابر شده به اندازه کل تاریخ قبلش پول اومده روی حساب. زمان خود آقای همتی هم تو بانک مرکزی بود همین اتفاق افتاده بود، 0.1% تازه رشدش بیشتر از زمان دولت رئیسی هم بوده. خلاصه ما تردیدی در این نداریم که رشد پایه پولی خیلی زیاده در دولت ابراهیم رئیسی، خیلی زیاده. اما اینکه بیاد مقدارها محاسبه بشه بدون اینکه اشاره بشه در هیچ تغییری در نرخ رشد اتفاق نیفتاده، قبل از رئیسی هم همین نرخ رشد بوده و الان هم همین نرخ، این گفته این ادعای گمراه کننده یه ما هم بهش نشانه گمراه کننده داده.
فکت‌چک بعدی که منتشر کردیم درباره ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهوره که آقای غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در صحن علنی مجلس گفته که اختصاص ردیف اعتباری خاص برای سفر رئیس جمهور بدعته و یه چیز جدیده. آقا رضا
بدعت نیست.
نه برای ما بگو که اصلا یک مقدمه‌ای بگو برای ما از اینکه این ردیف اعتباری چیه و الان قبلاً چی بوده، الان چه جوریه وضعش و اینکه آیا این یه بدعته یا الان که گفتین بدعت نیست.
نه بدعت نیست، به خاطر اینکه از وقتی که ما کتابای بودجه رو بهش دسترسی داریم از سال 91 تا الان توی بخش بودجه متفرقه، نه ردیفای دستگاه اصلی، یه جایی هست به اسم اعتبارات خاص و پیشبینی نشده. توی اونجا یه ردیف از اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهور، یه بخشی هم برای اعتبارات سفرهای استانی رهبره، یعنی آقای خامنه‌ای. حالا سفر استانی که ما خیلی سال ندیدیم که بره، ولی این اعتبار رو میذارن. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه اینا میرن تو سفرها همین جوری وعده وعید میدن، یه طرحی را میفته که این طرحا قبلا براش ردیف بودجه پیش بینی نشده، نمیتونن، بعد دعوا میشه توی چیزای اداری که حالا برن از کجا پول بیارن اینو بدن و از کجا نیارن و اینا. برای اینکه اینو رفعش بکنن یه ردیف بودجه میذارن به این چیز به عنوان اعتبارات خاص که اگه لازم شد برن از این استفاده کنن. چیزی که ما بخوایم بهش بگیم اتفاق فرق اساسی که اتفاق افتاده اینه که این ردیف بودجه سفرهای استانی رئیس جمهور بعد از روی کار اومدن ابراهیم رئیسی افزایش پیدا کرده. ببین از سال 1391 که من فایلای بودجهشو همه رو دارم توی کامپیوترم، رفتم همه رو نگاه کردم، همیشه اعتبارات رئیس جمهور 80 میلیارد تومان بوده، سفرهای استانی، سفرهای رهبر 1000 میلیارد تومان، همیشه این بوده تا سال 1400 که 1401 که دولت رئیسی در واقع بودجه رو تنظیم کرده و به مجلس داده، اونجا یهو بودجه رئیس جمهور میشه 420، رهبر همون 1000 میمونه، سال بعدش رهبر میشه 1300 میلیارد، رئیس جمهور میشه 1360 میلیارد، یه افزایش چشمگیری داره، از رهبر هم میزنه بالا، سال بعدش این بودجه 1403 که اینا به هر کدومش 2000 میلیارد دادن که برسن. اینو ما اتفاقا بحث داشتیم سرش که آیا این افزایش قیمت رو ما میتونیم، این افزایش چشمگیر اعتبارات این ردیف رو میتونیم بدعت حساب بکنیم یا نه، که من مخالف بودم، نه نمیتونیم بدعت حساب بکنیم، وگرنه مجبوریم بیایم هر سال اعتبارش رو بسنجیم. مثلا سال 90 که احمدی نژاد بوده درست 80 میلیارد تومان بوده، ولی با احتساب تورم و 80 میلیارد تومنه اون سال الان 1500 میلیارد تومان ارزش داره، بنابراین بدعتی نیست. این ردیفه بر اساس ارزش واقعیش رو بخوایم حساب بکنیم، بالاخره الان قابل مقایسه با اون دوره است، با زمان مال با بودجه سال 91. به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که نماینده مجلس داره بودجه رو بررسی میکنه و بودجه سالهای گذشته رو اگه دیده باشه میدونه که یه چنین ردیف بودجه وجود داره، اگرم میخواد بیاد بهش اعتراض بکنه، بهش ایراد بگیره، که ایرادای جدی هم میشه بهش گرفت، بله تو سفرهای استانی خیلی طرحهای کارشناسی نشده و اینا مطرح میشه و اینا رو همه رو کلی اقتصاددانا گفتن، کلی آدما دربارش مطلب نوشتن، هنوزم مینویسن. این آقای نوری غزلجی هم اگه میخواست بیاد ایراد بگیره باید میمد میگفتش که این حجم از افزایش مثلا کم سابقه است، بی سابقه است، باعث بی انضباطی مالی میشه، باعث تورم، اینا رو میمد میگفت، اون بحث دیگه داشت. ولی اینکه بگه یه چنین ردیف اعتباری خاصی بدعته، این نخیر، این اینطور نیست و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم.
خب این اپیزود رو با دو تا فکت چک خیلی کوتاه، خیلی کف سوشال میدیایی تموم کنیم.
زرد
نه، یکیش زرد آخه، نه دیگه، ولی یعنی تو کانتکس زرد نیست، تو کانتکس جدیتریه. اولیش یه ویدیویه که ادعا میکنه که کارگران افغانستانی رو در حال تولید پپسی و کوکاکولا در کارگاه زیرزمینی در شهرزا نشون میده. خب تو ویدیو ما چند مرد رو میبینیم تو یک کارگاه بسیار کثیف و غیر بهداشتی نشستن، هر کی داره یه کاری میکنه و دارن بطری نوشابه پر میکنن، نوشابه کوکاکولا، یکی با قیف از توی یه تشت خیلی تشت قرمز پلاستیکی داره مایای شبیه نوشابه رو میریزه تو بطری نوشابه، اون طرف یکی داره درا رو درست میکنه، اون یکی داره محصول نهایی رو نشون میدن. اصلا یه وضع وحشتناکیه تصویر ویدیو. این که آیا اینجا ایرانه و اینها کارگران افغانن که دارن پپسی و کوکاکولا تقلبی در شهرزا تولید میکنن، این درست نیست. این ویدیو قبلا هم وایرال شده بود در جهان و تا حدودا یک ماه پیش، و اون زمانی که بحث تحریم کوکاکولا به دلیل حالا جنگ غزه در جریان بود، که ما وقت پیش هم یه فکت چک داشتیم درباره اینکه ارتباط کوکاکولا با اسرائیل آره چیه، این ویدیو در پاکستان، هند و بنگلادش خیلی وایرال شده بود و طبق گزارش هایی که بعضی از رسانه‌های این کشورها هم روش کار کردن و به احتمال زیاد، خیلی هنوز مطمئن نیستند، ولی به احتمال زیاد این در پنجاب، منطقه پنجاب پاکستان گرفته شده و خب اصلا ویدیوهای مشابهی از این تولید محصولات تقلبی کوکاکولا یا پپسی تو پاکستان و هند تو شبکه‌های اجتماعی زیاد پیدا میشن، میشه دید اینو. و ولی میتونیم با اطمینان بگیم که این ویدیو ارتباطی به ایران نداره و نه به ایران داره نه به کارگران افغانستانی در ایران، و بهش نشانه نادرست دادیم. یه ویدیوی دیگه که بارها تو شبکه‌های اجتماعی و حتی یه سایت‌های خبری مثل خبر آنلاین و رکنا منتشر شده بود با عنوان بارش ماهی از آسمان یاسوج.
آقا یاسوج، بارون ماهی، سیو ایسو که کی باور شکلی گفا ماهی شب تازه ها سیوی درفت.
چیزی که تو ویدیو میبینیم در واقع فلکه سنگی یاسوجه که بله ماشینا دارن رد میشن و ماهی داره میفته از آسمون. ولی چیزی که هست با یه ذره دقت از روی سایه های ماهی ها و ماهی ها که میفتن دارن دست و پا که ندارن ولی دارن تکون میخورن. میشه دید که مثلا سایه ندارن خیلی هاشون یا اصلا به وضوح این جلوه های ویژه است. و یکی از نشانه های دیگه‌ش هم اینه که چون دوربین رو دست موبایل حرکت میکنه یه سری از ماهی‌ها که قبلا تو کادر بودن وقتی دوربین برمیگرده نیستن. یعنی این باگای اینجوری داره که با یه ذره دقت میشه فهمید که این جلوه‌ای ویژه است و کامپیوتری.
آقا فراد یه سوال خیلی ممکنه، چرا ما اینو فکت چک کردیم؟ تابلو نبودش که شاخ داره اینا؟ ما چه جوابی داریم کسی از اون بپرسه چرا اینو فکت چک میکنه؟
چرا؟ خب چون تو خودی سایت هایی مثل خبر آنلاین رکنا اینو منتشر کردن و اگر منتشرم نکرده بودن خب خیلی پربیننده بود، پخش شده بود. ولی الان شما ببینید وقتی یه جور اینجور چیزا رو که ببینیم بعد ما دربارش حرف بزنیم، اینو تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم که آقا این جلوه‌ای ویژه است، من به شخص معتقدم این باعث میشه که دفعه دیگه موارد مشابه این تو ذهن ما باشه که پس این همچین امکانی هم هست، این امکان رو در نظر گرفتم من که میخوام باور کنم یا این ویدیو رو شیر کنم یا نه. وقتی چند بار از این موارد چیز باشه من بهش به شخصه به شکل چیز آموزشی نگاه میکنم، چون وقتی من اینو ببینم دفعه دیگه اگر به جای مثلا ماهی یهو دیدیم نمیدونم قورباغه داره میریزه، حالا قورباغه این اتفاق افتاده اینا،
تگرگ خیلی گنده داره میفته،
تگرگای وحشتناک چیزه، خب بذاره به دقت بکنم ببینم آیا نشانه هایی میبینم از اینکه این کار جلوه‌ای ویژه باشه، یا اگر همچین اتفاقی افتاده بود آیا تو خبرگزاری ها یا تو سایت های محلی دربارش نوشتن که آقا این ماهی ریخت وسط میدون سنگی فلک سنگی. خب این باید باستاب داشته باشه، اگه ماهی در این حد میریخ وسط خیابون اصلی در یاسوج خب قطعا تو سایت های یاسوجی حتما ما میتونستیم ببینیم این باستاب میداشت و حتی تو سایت های سراسری و ملی. بعد در صورت حالا فارغ از اینا این که خب اصلا رکنا و خبر آنلاین اینو منتشر کردن ماشاءالله. البته خب گزارش های زیادی هست از سر تا سر جهان از قرن 19 هم تا همین اواخر در جاهای مختلف که حیوان باریده، حالا در اصطلاح نه اونجوری، حالا مثلا
گنده نه، حالا
نه 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 حیوانای کوچیکن دیگه همیشه، و علتی هم که براش توضیح دادن که ممکنه این چیزش باشه اینه که خب به خاطر شرایط جوی دید یه سری حیوانهای سبکی که پرنده نیستن اینا به آسمون پرتاب میشن به خاطر جریان هوا و اینا و حالا به شکل جاهای دیگه مثلا فرود میان. این یه علتیه که براش چیز کردن و گزارش های زیادی هم هست در مورد هم ماهی هم قورباغه عنکبوت حالا این چیزا بوده. ولی این ویدیو یاسوج خب قطعا، ولی خب عرضم همینه دیگه، این که نگاه کنید و همچین اتفاقی وقتی تو هر شهری میفته، اگه حتی تو ویکی‌پدیا هم یه صفحه دارن همشون، سایت های خبری محلی روش کار کردن، خبرگزاری محلی پوششش دادن، بالاخره اتفاق جالبیه دیگه. و خب این ماجرای یاسوج ولی واقعی نیست. خب اینم از اپیزود 162. باز هم ممنونیم از همه دوستانی که کامنت میذارن، واکنش نشون میدن به هر دفعه به اپیزودهایی که منتشر میشه و بیشترشون هم لطف دارن به ما. علی، محفا، مهران، احسان، پوریا، وحید، می، محمودی، حسن، فری پلستاین، ای سعید، جمال، رضا، ازقر، محمد، دیوید، امین، جیونیت، دموکرات، سیاوش، پارسا، راضیه، که خب خیلی هاشون این دوستان هر هفته نظر خودشون رو میگن در مورد اپیزودهایی که منتشر میکنیم. پارسا از همون پرسیده، گاهی میفرمایید که یک موضوعی قابل درستی سنجی نیست و به نتیجه نمیرسه. سوال پیش میاد که مرز بین به نتیجه نرسیدن یا منتشر نشدن و گرفتن نشان غیر قابل اثبات چیه؟
من جواب بدم آبا فرهاد اگه یعنی من فکر کنم تعریف نشان غیر قابل اثبات یه بار دیگه بگیم ما به چیا غیر قابل اثبات میدیم که مشخص بشه فرقش چیه با فکت چک های بدون نشان چیه و اونایی که به نتیجه نرسیدن که چیا رو ما میگیم به نتیجه نرسیدن. ببین غیر قابل اثبات و اصلا حالا تعریف خود سایت برای خود من اینه که به یه نسبت ممکنه درست باشه به یه نسبت ممکنه نادرست باشه، یعنی نمیشه جمع بندی نهایی کرد تمام فکت ها و شواهدی که میذاریم کنار نمیتونیم نتیجه بگیریم که با قطعیت بگیم این درست است یا نادرست است. ما در چنین شرایطی از نشان غیر قابل اثبات استفاده میکنیم. یه وقتایی هم هستش که اصلا ما به این مرحله که بخوایم درست و نادرست بدیم نمیرسیم، یعنی یه سری ابهام ها وجود داره درباره یه موضوعی، ما میایم اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، اطلاعات، چیزهایی که میدانیم و چیزهایی که نمیدانیم، و حتی به مرحله این که بخوایم احتمال درست و غلط بودن اینها رو بدیم نمیرسیم. اون موقع همین فکت شیت منتشر میکنیم، یعنی میایم میگیم که ما این موضوعات رو میدونیم درباره این موضوع، اینا رو نمیدونیم و هنوز توقع داریم، انتظار داریم که اطلاعات بیشتری منتشر بشه یا اطلاعات بیشتری جایی باشه که ما دسترسی فعلا بهش نداریم. در اون صورت ما از فکت چک بدون نشان استفاده میکنیم. یه وقتایی هم هست ما به این مرحله هم که بخوایم اینا رو کنار هم بذاریم نمیرسیم، یعنی بجز یه سری اطلاعات کلی مثلا یه موضوعی خبرساز میشه الان توی فضای عمومی در حد این که فلان اتفاق افتاد همه میدونن دربارش، اونو خب ما هم فقط همونو میدونیم، چیزی تو فضای عمومی بیشتر از اون ما میریم روی اون کار میکنیم ببینیم آیا جایی سوراخی چیزی پیدا میکنیم ما از داخل اون بخوایم وارد ماجرا بشیم ببینیم موضوع رو، اگر پیدا بکنیم و وارد بشیم حالا بعد میرسیم به این که ببینیم ما میتونیم در حد چه میدانیم چه نمیدانیم بنویسیم، یا اینکه میتونیم بریم ببینیم در حدی بنویسیم که بخوایم نتیجه بگیریم چه نشانی بهش بدیم. در اون صورت ما وقتی که به جایی نمیرسیم مطلبی هم منتشر نمیکنیم دیگه. خیلی پیش میاد ما تقریبا موضوع مهمی نیست که ما نریم سراغش بگردیم دورش، مثل این چیزا دورش میگردیم ببینیم که از کجا ما میتونیم وارد بشیم یه محتوایی دربارش تولید بکنیم. خیلی وقتا نمیرسیم و اصلا به چیزی که قابل عرضه باشه نرسیدیم. در صورت میگیم نرسیدیم دیگه، به نتیجه نرسید، تحقیقات ما و گزارش ما منتشر نکردیم.
خب خیلی ممنون از توضیحاتت و خیلی ممنون از دوستانی که برامون کامنت میذارن و از پارسا که این سوالو مطرح کرد.
چند تا دوستانم موضوع پیشنهاد دادن.
بله بله.
که کار میکنیم، حتما کار میکنیم و ایشالله دفعه بعد مفصل درباره صحبت خواهیم کرد.
درسته، ولی آره اینم باید بگیم که حجم سوژه ها خیلی زیاده و ما تعداد محدودی هستیم، فکت چکینگ هم که پروسه وقت بره، باید دقت کرد روش، به این سرعت نمیشه خیلی چیزها رو فکت چک کرد و اینکه تا آماده بشه و ادیت بشه یکی دو نفر بخونن، چون هر مطلب رو باید حداقل یکی دو نفر دیگه از
ماهی ها رو دو نفر آدم چند ساعت درگیره شده، همین ماهی داره بارون ماهی میاد کلی چیز. ولی یکی دو تا دوستان پیشنهادهای خوبی گذاشتن، سوژه های قابل فکت چک به طور مشخص. جی یونیت برامون نوشته بود که راجع به اظهارات یه مجری تلویزیون عراق درباره سعید طوسی اون رو فکت چک، اینو توی لیست کارامون گذاشتیم و ان شاءالله دفعه بعدی فکت چکش منتشر شده صحبت هم می‌کنیم
ان شاءالله حتما. خب اینم از اپیزود 162. خیلی ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید درباره کار ما، میتونید در کست باکس یا اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس برامون کامنت بذارید. ضمن این که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و بگید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنن جستجو کنن. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود در بخش توضیحات پادکست هم می‌ذاریم که راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشید. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی می‌کنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و آقا افشین صدری هم تهیه کننده پادکسته.
تهیه کننده گل پادکست.
گل. آدرس سایت ما هم از فکت‌نامه.com، سر بزنید بهش. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.